استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان میگوید که در مورد نامه پیشنهادی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین غور میکند. در این نامه از حکومت طالبان خواسته شده تا زمینه برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان مساعد شده و آنها شامل حکومت طالبان شوند. این در حال است که یکی از خواستهای جامعه جهانی ایجاد حکومت همشمول از سوی طالبان است. طالبان پیش از این بارها گفتند که حکومتشان همشمول است. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده. این سازمان روز گذشته در رشته توییت های نوشته که با عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان روزانه تا 8 مورد سوء تغذیه حاد کودکان در شفاخانه طفل اندرا گاندی در کابل به ثبت می رسد. یونیسف به نقل از دکتران این شفاخانه گفته که آنان از پول شخصی خود به بیماران دوا می خرند. قرار است تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان فردا در برابر تیم تاجیکستان به میدان برود. این مسابقه در سلسله جام قهرمانی فوتسال زیر 19 سال آسیای مرکزی به میزبانی قرقیزستان را اندازی می شود. پیش از این تیم ملی افغانستان در بازی روز گذشته در برابر تیم قرقیزستان توانست 5-3 حریف خود را شکست دهد. اولاف شولتز صدراعظم جرمنی در میان تنش‌ها بین غرب و روسیه بر سر اوکراین امروز در سفر به کیف با ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این سفر بخشی از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش است. شولتز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا به مسکو خواهد رفت. و مقام های کره جنوبی میگویند که 4مین دوز واکسن ضد کرونا تا اواخر ماه فوریه به مردم در این کشور تطبیق خواهد شد. نوع جهش یافته جدید کرونا به نام اومیکرون در کره جنوبی افزایش یافته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این برنامه. حکومت طالبان گفته که در مورد نامه غور می کند که از سوی آمد کرزی و عبدالله عبدالله با آنها فرستاده شده. این نامه خواستار زمینه سازی برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان شده است. در مورد اظهارات حکومت طالبان درباره این نامه از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
اینا کابل گرفتن باش فهمیدن که بدون تعامل نمیتونن که حکومت خود را پیش ببرن. به این خاطر بنا علم میخواد سیاسیون افغانستان به یک نوع امرای خود یک جای کنه.
اداره نجات کودکان گفته که بر اثر فقر و گرسنگی شمار کودکان کارگر در افغانستان به نزدیک به 1,000,000 کودک رسیده. جزئیات تا دقایق دیگر. در ادامه میشنوید که چرا شمار مبتلایان بیماری سرطان در هرات افزایش یافته.
خاطر از اینکه دوایش میدرمانی باید خود نخریداری کنم. مشکل اصلی ما است که ما نداریم مکمل تحصیل.
در مسائل بین المللی جزئیات مکالمه تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین را با شما شریک میسازیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باز هم سلام، فرشتن گاستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان گفته که درباره جزئیات نامه ای که از سوی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین به مسئولین این حکومت فرستاده شده است غور میکنند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت که اگر پیشنهادهای مطرح شده در این نامه به سود افغانستان، افغانها و حکومت طالبان باشد، عملی خواهد شد. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که او و عبدالله عبدالله در نامه از حکومت طالبان خواستند که برای برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان زمینه سازی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نامه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین به حکومت طالبان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان درباره این نامه غور خواهد کرد.
هر مشوره‌ای که به ما برسد ما درباره آن غور میکنیم. برای چی گونگی عملی شدن آن امکانات را بررسی میکنیم و غور میکنیم که آیا در اوضاع کنونی برای افغانستان، افغانان و حکومت مفید است یا خیر. انشالله اگر به خیر مردم افغانستان بود عملی خواهد شد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که او و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین با فرستادن نامه‌ای به طالبان پیشنهاد کردند که یک نشست میان افغانان را برگزار کنند. حامد کرزی گفت که در این نامه همچنان آمده است که طالبان برای بازگشت سیاستگران و رهبران افغان به افغانستان زمینه سازی کنند.
ما دکتر سبابلا یک نامه نوشتیم و در اون نامه پیشنهادات به حکومت سرپرست اسلامی کردیم. یک نشست کوچک بین الافغانی و زمینه سازی برای برگشت تمام بزرگای افغانستان و مردم افغانستان. کسی ناراضی بوده باشه، کسی نظری دیگه داشته باشه، و باز رفتن به اراده ملی مردم افغانستان به تمثیل و اراده از طریق لوی جرگه، چون در شورای ملی چیز دیگه ممکن نیست، انتخابات ممکن نیست، رفرندم ممکن نیست.
این خواستها در حالی مطرح می شود که با تازگی سلام رحیمی نماینده ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در امور صلح به افغانستان رفته است و به شمول امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با شمار دیگری از مسئولان حکومت طالبان دیدار کرده است. قابل یادآوری است که پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان شمار زیادی از رهبران و سیاستگران افغان از این کشور خارج شدند و تاکنون نیز در برخی از کشورهای دیگر هستند، اما گهگاهی دیدگاهشان را درباره وضعیت کنونی افغانستان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. اما طالبان پیش از این گفتند که حکومت آنان به همه افغانان به شمول مقام‌های حکومت پیشین عفو عمومی اعلام کرده است.
همین موضوع را با حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعه به تحلیل گرفتم و ازش پرسیدم که این غور طالبان به نامه از سوی حامد کرزی و عبدالله عبدالله چی پیام را میرسانه. او برایم گفت
طالبان فکر میکردن اگه ما یک گروه استیم باعث یک گروه میجنگیم، رضایت مردم داریم، پیسه از مردم که میگیریم و یا از بنادر که میگیریم، او شاید کفایت میکرد وقت برش. مگر و این فکر میکرد اگر دولت برست ما بفته دولت ما بگیریم شاید بتانیم که خدمات عرضه کنه بتانیم. مگر حالی که حقیقت دیگه چیز بود، وقتی که اینا کابل گرفتن باش فهمیدن که افغان ها چکه تغییر کردن، دنیا چکه تغییر کردن و بدون تعامل و روابط خوب امرای دنیا نمیتونن که حکومت خود پیش ببره. به این خاطر من فکر میکنم که اینا حالا میخواه که سیاسون افغانستان به یک نوع خود امرای خود یک جای کنه، پیشنهادهای از اونها رو ببینه.
امی طرح را که شما گفتین از سوی رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، البته پیشین افغانستان به طالبان مطرح شده، ای چقدر میتونه که به رسمیت شناختن طالبان را نزد جهانیان که هم اروپا هم امریکا هم بازیگران منطقه بار میگن که باید حکومت هم شمول باشه، ای چقدر میتونه قناعت امی طرف های دخیل ای برآورده بسازه؟
طرحی که نماینده جامعه مدنی افغانستان به طالبان داده و نامه‌ای که دو فرد افراد سیاسی افغانستان به طالبان دادن، من فکر میکنم شما مشترک است و در این چند نکات شما مهمه. از طالبان خواسته شده شما یک جرگه انانوی لوی جرگه افغانستان دایر کنین که در اوجه افغان ها تصمیم بگیره که چه نوع نظام میخواه و آینده سیاسی و سیستم سیاسی افغانستان باید چی رقم باشه. این باید لوی جرگه انتخاب کنه و سر مسائل مثلا کانستیتوشن یا قانون اساسی، بیرق و این مسائل کلش باید لوی جرگه انانوی تصمیم بگیره که مثلا چی نوع نظام میخوایم، چی نوع قانون اساسی میخوایم. من فکر میکنم اگر طالبا به این تن میده وزیر میشه که کار بکنه، من فکر میکنم نگرانی های دنیا تا حد بیشتر حل میشه. مگر یک گپ دیگه که بسیار مهم است اینجا، این دوی جرگه که دایر خواهد شد باید طالبا بگذاره که ای را مستقلانه یک فیصله کنه، طالبا با ادوره دکتنه کنه و ایره زیر فشار و زیر تاثیرات خود نیارن که مردم که چیز میخواین او را نتانه ابراز نظر اوجه کده بکنه.
از امیس شما چی پیش بینی میکنین؟ چقدر امکان شمولیت آقای کرزای و آقای عبدالعبدالله در حکومت طالبا وجود داره و طالبا اگر دیده شود ای شش ماه گزارشای هم وجود داره که برخی از نیروهای سابق امنیتی مورد شکنجه قرار گرفتن، برخی از فعالان از سوی از این حکومت ناپدید شدن، پس ضمانت چی است که سیاسیون پیشین در امان خواهند بود؟
خانم نگاه، به این شک نیست که رفتار طالب بسیار نگران کننده است. از یاد موارد، یعنی اونا وعدایی که به افغانا میکنه، وعدایی که در تلویزیون میکنه، وعدایی که به جامعه بین الملل میکنه، او را عملی نتانستن. من فکر میکنم این یک آغاز خوبی است، مگر بازم ربطی به این داره که طالب تا کدام اندازه، تا چی سرحد ای را عملی میکنه. آیا تنها به گفتار میمانه و طالب مثلا به جامعه بین الملل نشان میده که ما حاضر هستیم که امرای سیاسون دیگه کار کنیم؟ مگر یک موضوع دیگه که مطرح است، بحث اشخاص نیستن که مثلا در نظامی که طالب ما اینکلوسیو میگیم که مثلا همه شمول باشه، کی ها باشه، احمد باشه، محمود باشه، کی باشه کی نباشه، بحث افراد نیست، بحث values است، بحثی است که مثلا چی نوع نظام ما میخواییم و طالب را باید قبول کنه، چی نوع نظام افغان ها میخواییم طالب را قبول کنم.
حکمت عظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اداره نجات کودکان یا سیف چلدرین گفته که یک پنجم خانواده ها در افغانستان مجبورن فرزندان خود را برای کار بیرون از خانه بفرستن. این نهاد در گزارش تازه خود گفته که در شش ماه گذشته درآمد مردم به شدت کاهش یافته و تخمین زده میشه که نزدیک به 1 میلیون کودک مصروف کار باشند. جزئیات در این گزارش.
اداره نجات کودکان در گزارش تازه خود گفته در حال حاضر 1 میلیون کودک در افغانستان مشغول کار هستند و با کاهش بیشتر درآمد مردم آنان مجبورند فرزندان خود را برای کار بیرون از خانه بفرستند. Save the Children در این گزارش از 1400 تن در 7 ولایت افغانستان سروی انجام داده که نشان می‌دهد از زمان سقوط نظام جمهوری در ماه آگوست سال گذشته 82% افغان‌ها درآمد خود را از دست دادند و جز فرزندان کودکانشان به کار چاره دیگر ندارند. بر اساس تحلیل اداره نجات کودکان، اگر از هر خانواده تنها 1 کودک به کار فرستاده شود، بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان شاغل هستند. این اداره به نقل از خانواده های سرویس شونده نوشته 80% آنان در حال حاضر درآمد ندارند. 1/3 آنان یعنی 34.8% تمام درآمدشان را از دست داده و 1/4 یعنی 26.6% خانواده ها نیمی از درآمدشان را از دست دادند. در این گزارش همچنان آمده بیشترین ضربه به آنان وارد شده که در شهرها زندگی می کنند. به عنوان مثال نیمی از باشندگان کابل گفتند اکنون هیچ درآمدی ندارند. در این گزارش به افزایش قیمت‌ها در افغانستان نیز اشاره شده و آمده که به دلیل بحران اقتصادی 36% خانواده‌ها به قرض مواد خوراکی خریداری می‌کنند و 39% دیگر از خانواده‌های ثروتمند قرض می‌گیرند. پیش از این آمار 24 و 25% بود. در گزارش به نقل از کریس نیامندی، رئیس بخش افغانستان اداره نجات کودکان نوشته شده: من نمونه‌ای از وضعیت ناامیدکننده کنونی در افغانستان را ندیدم. ما هر روز کودکانی را که یک بیماری خطر ناک دارند معالجه میکنند. آنها ماهاست که چیزی جز نان خشک نمیخورند. والدین مجبورند تصمیم بگیرند به کدام اولاد خود غذا بدهند. آنان یا فرزندانشان را سر کار میفرستند یا مجبورند از گرسنگی بمیرند. از طالبان درباره نگرانی اداره نجات کودکان و این گزارش پرسیدیم، اما سخنگویان حکومت آنان پاسخ ندادند. ماه پیش Save the Children گزارش داد شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان دو برابر شده و بر اساس آمارها کم از کم 5 میلیون کودک و مادرانشان به سوء تغذیه مبتلا هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده و اوکراین به تعهدشان به دیپلماسی در برابر تقویت نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین تاکید کردند. قصر سفید گفته که رهبران دو کشور این سخنان را در تماس تلفنی با یکدیگر بیان کردند. مقیم نایب جزئیات دارد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این گفتگوی تلفنی تعهد خود مبنی بر حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تکرار کرد و گفت که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین واکنش سریع نشان خواهد داد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گزارش داد که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی از همتای آمریکایی خود دعوت کرد که در روزهای آینده از کیف دیدن کند. از رئیس جمهور زلنسکی نقل شده که به باور او این سفر با ثبات اوضاع کمک می کند. همزمان قدرت‌های غربی به تقاضای خود از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادامه داده تا تنش‌ها را کاهش دهد. در این حال واشنگتن دیروز یکشنبه جابجایی نیروهای بیشتر روسی در مرز اوکراین را تخمین کرده گفت که در حال حاضر قوای روسی در مرز اوکراین از 100 هزار سرباز با 130 هزار افزایش یافته است. در ضمن کیف در ظرف 48 ساعت آینده اجلاس سازمان کشورهای عضو امنیت و همکاری اروپا را تقاضا کرده تا بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرزش بحث کند. در این میان دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین روز جمعه با استناد بر سند از سازمان امنیت و همکاری اروپا سوالات را در ارتباط به فعالیت‌های روسیه از مسکو پرسیده بود، اما به گفته وزیر خارجه کولبا تا هنوز مسکو در این مورد پاسخ نداده است. همزمان با این انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که کشورش تصمیم گرفته تا تعداد از کارمندان سفارت خود در کیف را تخلیه کند. بلینکن گفت که خطر حمله نظامی روسیه به اوکراین تا اندازه است که تصمیم وزارت خارجه در خروج اکثر کارکنان سفارت آمریکا در کیف را توجیه می کند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اعمال خبرهای اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی افغانستان میگوید 13مین بسته کمک های نقدی بشری است که 32 میلیون دلار است نوقت روز گذشته به بانک بین المللی افغانستان سپرده شد. این بانک با نشر خبرنامه گفته است با رسیدن این بسته کمک نقدی میزان کمک ها به افغانستان به 345 میلیون دلار میرسد. خبرنامه میافزاید بانک مرکزی از کشورهای کمک کننده خواسته است تا در بخش روابط بانکی با افغانستان نیز سهولت ایجاد کند تا میان افغانستان و کشورهای منطقه و جهان تعامل به میان آید. بانک مرکزی افغانستان پیش از این گفته بود که کمک های نقدی بشری در مناطق مختلف کشور برای نیازمندان و همچنین تطبیق پروژه های انکشافی به مصرف می رسد. پس از حاکمیت طالبان به افغانستان، جامعه جهانی از بی‌ثباتی اقتصادی این کشور ابراز نگرانی کرد و سازمان ملل متحد اعلام کرد که تا ماه مارچ 2022 هر هفته به طور اوسط 20 میلیون دلار کمک نقدی به افغانستان فرستاده می شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید از جمع پول‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا 2 میلیارد دلار آن پول سکتور خصوصی است. این اتاق نوقت روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است آمریکا به هیچ صورت نمیتواند سرمایه نقدی بازرگانان افغان را به افراد دیگر بدهد. خبرنامه میافزاید اگر آمریکا پول‌های سرمایه‌گذاران افغان را ندهد، سکتور خصوصی با مشکلات زیاده مواجه خواهد شد. فیصله اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد پول‌های منجمد شده افغانستان نه تنها واکنش سکتور خصوصی را برانگیخت است، بلکه با واکنش شدید در داخل و خارج کشور نیز مواجه شده است. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار پول افغانستان از سوی آمریکا منجمد شد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 92 افغانی و 26 پول، 1 یورو 103 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 18 پول، 1 ریال سعودی 28 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1085 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 511 افغانی.
فرشتن نگاه است. ما تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم، اما در این بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه،
فقط معلم به دروازه یک خانه به قرص نان رفته به گدایی، اصلا معاشی وجود نداره.
در کنار پیام هایتان، در هرات مسئولان میگویند که موارد سرطان نسبت به پارسال افزایش یافته. با یکی از مبتلایان هم گپ زده ایم.
دکترها گفتم عملیات کردم، بعد عملیات گفتم باید این مریضی شما باید شیوه درمانی شه، که شیوه درمانی اگه نکنم پس شما وضع زیاد نخراب بشه.
اما پیش از آن سلطان محمد سربر نگاه می اندازد به روزنامه های جهان.
ایندیپندنت درباره رهایی یک زن فعال افغان مطلب نشر کرده که بعد از تظاهرات در ماه گذشته بازداشت شده بود. روزنامه می نویسد که تمنا زریا پریانی که در اعتراضهای اخیر علیه طالبان اشتراک کرده بود، بعد از چند روز بازداشت رها شد. قبل از بازداشت یک ویدیوی وی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن ادعا کرد که طالبان عقب در خانه وی رفتند و در حالت رعب و گریه فریاد کنان از عقب دروازه از مردم کمک می‌خواست. همزمان با انتشار خبر رهایی بانو پریانی، از بازداشت 29 زن دیگر و خانواده های آنها خبر داده شد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، در توییت خود نوشت که این 29 زن از جمله 40 نفری اند که روز جمعه گذشته بازداشت شدند. خانم امیری قبل از این که محتوای توییت خود را حذف کند نوشته بود که این بی‌عدالتی باید پایان داده شود. اما وزارت خارجه آمریکا توضیحات نداد که چرا خانم امیری نوشته خود را حذف کرد. در ادامه مطلب ایندیپندنت می‌خوانیم که طالبان برخی خبرنگاران را نیز بازداشت و سپس رها کردند. این خبرنگاران از جمله دو نفر خارجی برای کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان کار می‌کردند. آنها روز جمعه گذشته بعد از اینکه رهایی آنها به سطح جهانی تقاضا شد، رها شدند. طالبان گفتند که این خبرنگاران به خاطر بررسی اسناد توقیف شده بودند. از سوی دیگر روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل انتقاد حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا را منعکس کرده است. حامد کرزی روز یکشنبه گفت که تخصیص 3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده افغانستان به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر تجاوز بر حقوق افغان هاست. وی از جو بایدن خواست که درباره تصمیم خود تجدید نظر کند، چون افغان ها خود قربانی تروریسمند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که اسامه بن لادن رهبر وقت شبکه القاعده که طراح حملات 11 سپتامبر دانسته می‌شود، در سال 1996 از سودان اخراج و توسط آن عده از جنگسالاران در افغانستان پذیرفته شد که به نوشته روزنامه در سال 2001 به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا پیوستند. بعد از اینکه هزاران آمریکایی در حملات 11 سپتامبر جان باختند، ملا محمد عمر رهبر وقت طالبان از سپردن بن لادن به آمریکا خودداری کرد. طبق فیصله اخیر رئیس جمهور آمریکا، نیمه از 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی افغانستان در آمریکا به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر داده خواهد شد و متبقی در کمک‌های بشری در افغانستان مصرف می‌شود.
مسئولان میگویند که شمار مبتلایان به سرطان در هرات امسال نسبت به پارسال 30% افزایش یافته. در یک سال گذشته بیش از 2000 تن به مرکز کنترل بیماری‌های سرطانی در شفاخانه حوزوی هرات مراجعه کردند. امکان معالجه بیماران سرطانی در هرات در چه حد است؟ در این گزارش بشنوید که شروع میشه با صدای یکی از مبتلایان.
دکترها گفتم عملیات کردم، بعد عملیات گفتم باید این مریضی شما باید شیوه درمانی شه، که شیوه درمانی اگه نکنم پس شما وضع زیاد نخراب بشه.
محمد عارف 28 ساله یک کارگر محلی از چند ماه در مرکز کنترل سرطان در شفاخانه حوزوی هرات زیر درمان است. او به یاد دارد که یک سال پیش که 6 ماه از عروسیش گذشته بود، دکتران به او گفتند که به سرطان مغز دچار شده. در ابتدا او چند بار تلاش کرد که برای تداوی به پاکستان برود، اما فقر مانع سفرش شد. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
خب ندارم وقت که چی دادم دیگه نداشته باشه اشت میرون از کشور بره. یعنی کار کنم دارم نکنم به خدا میشه که 40-45 وقت پیش کردیم تیر میشه. من پول ندارم پیش کردیم کار کنم. دقیقا 4 ماه پایم میشه کار نگه بخونه پرتامین هم یک نفر 5000 کمک کرده برو پیش کردیم کار.
مسئولان بخش صحت در هرات میگویند که در یک سال گذشته بیشتر از 2200 بیمار سرطانی در مرکز کنترل سرطان شفاخانه حوزوی ولایت هرات ثبت شدند. این آمار افزایش 30% بیماران سرطانی را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول حوزوی برنامه ملی کنترل سرطان در هرات بر رادیو آزادی گفت که 75% بیماران سرطانی در هرات مردان و 25% دیگر زنان و کودکانند. به گفته دکتر صدیقی، سرطان خون در کودکان، سرطان سینه و رحم در زنان و سرطان معده، مری، کبد و شش در مردان بیشتر شایع است. او میگوید که دو گونه تداوی همه بیماری های سرطانی، جراحی و کیموتراپی یا درمان با مواد کیمیایی در هرات ممکن است. اما به گفته او، بیمارانی که به تداوی شعاعی یا پرتو درمانی نیاز داشته باشند، مجبورند که به کشورهای همسایه و منطقه بروند. او علتش را این گونه بیان می کند.
به خاطر از اینکه دوای شمی درمانی رو باید خود خریداری کنم. مشکل اصلی ما است که ما نداریم مکمل تعصب. و یا مشکلات راه بوده، یا مشکلات فرهنگی بوده که فکر است که کسی که سرطان باشه باید بمیره، در حالی که ما خیلی از مریضان نجات دادیم. نظر به همین مسائل شاید مراجعه نکردن. من گفتم که حدود 70-75% از مریضان ما مراجعه نکردن که بعداً اطلاع یافتن که در خانه‌های خود متأسفانه فوت شدن.
مقام‌ها در وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز یکشنبه 17/1400 گفتند که سالانه حدود 40,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می‌شوند که از این میان حدود 16,000-20,000 تن می‌میرند. در همین حال دکتر رحمت بارگزی متخصص بیماری‌های سرطانی در هرات می‌گوید که نبود سیستم سالم غذایی، ورزش نکردن، استفاده از آب و یا غذای خیلی داغ و قرار گرفتن در شعاع آنتن‌های مخابراتی از علت‌های اصلی سرطان در افغانستان است.
علتی که افزایش می‌یابد مریضای سرطانی، اکثر مردم در مراحل اولیه به دکتر مربوطه خود خود مراجعه نمی‌کنه. وقتی که زمان مریضی خوب پیشرفت کنه، از هر رای بفته، او وقت مریض میاد مراجعه میکند. 90%-80% مریضای ما که تلف میشه، علت از اونها اینه که اینها دیر مراجعه میکنه به دکتر.
دکتران میگویند که بیشتر از 80% مراجع کنندگان به مرکز کنترل سرطان در ولایت هرات به سرطان مری و معده مبتلا هستند. سازمان جهانی صحت در گزارش پارسال هشدار داده بود که موارد ابتلا به سرطان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط تا سال 2040 تا 81% افزایش خواهد یافت. علتش هم عدم سرمایه‌گذاری در زمینه پیشگیری و مراقبت خوانده شده.
رادیو آزادی و تشکر که برای رادیو آزادی پیام میفرستید. پیام ها و نظریات شما
احمد هستم از ولایت خور، ولسوالی دولتیار. لطفاً صدای ما را پخش کنین، چون که در ولسوالی دولتیار کمک ها عادلانه نیست. کمک ها به شکل درست و معیاری که طبق نرم است توزیع نمیشه و کمک ها میآید به زیر نظر ولسوال. طبقی که دلش باشه کمک ها به همون قسم توزیع میکنه. کمک ها به مردم عادلانه نمیرسه، سرویات انجام نمیشه در مناطق.
هیچ کمکی برای ما نرسیده. این صدای ما را مسئولین برسانید. من اینجا از کابل تماس میگیرم، مهاجرین هستیم.
فقط معلم به دروازه یک خانه و قرص نانی رفته به گدایی، اصلا معاشی وجود نداره. فکر زمی به هفته که امروز یک شنبه است، 3 هفته میگن فقط این هفته، امروز، فردا، پس فردا به کنترل. اصلا همه دروغ، همه دروغ. معاش اجرا نمیشه. جامعه جهانی خواهش مندم که یا به سر از اینا فشار بگذارن و این نیست که پول نداشته باشن. همه پول دارن، همه گمرکات مالیات خیلی بالایی میگیرن، همه گمرک میکنن، از گمرک اسلام قلعه، گمرک نیمروز، بی حد و بی اندازه اینا پول میگیرن و قیمت ها هم حموت بالا. اصلا سرسام آور، مردم دست به فرار به طرف ایران. ایران هم مشکلاتی داره.
پیام شما نظر شماست. تشکر از همراهی شما. اگر شما هم پیام دارید به این شماره بفرستید: 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ ماست 0042-02-21-12-46-01.
1.5
پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان میگوید که در مورد نامی پیشنهادی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین غور میکند. در این نامه از طالبان خواسته شده تا زمینه برگشت سیاسیون و رهبران افغان به افغانستان را فراهم کنند. صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده. قرار است تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان فردا در برابر تیم تاجیکستان به میدان برود. صدراعظم جرمنی در میان تنش‌ها بین غرب و روسیه بر سر اوکراین امروز در سفر به کیف با رئیس جمهور اوکراین دیدار می‌کند و مقام‌های کوریای جنوبی گفته که چهارمین دوز واکسن ضد ویروس کرونا تا آخر ماه فوریه به مردم در این کشور تطبیق خواهد شد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با سلطان محمد سرور دنبال کنید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در یک بحث دیگر رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکیم طاهر روشان در خدمتیم. تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر تخصیص 3.5 میلیارد دلار از سرمایه‌های منجمد شده افغانستان در این کشور برای دعوای بازماندگان حملات 11 سپتامبر واکنش‌های داخلی و خارجی به دنبال داشت. بر اساس فرمان این مقدار پول در امریکا باقی خواهد ماند تا در مورد قربانیان تروریسم تصمیم گرفته شود و انتقال 3.5 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در امریکا برای رسیدگی به بحران بشری در این کشور تسهیل می‌شود. در تازه‌ترین واکنش، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفت که دارایی‌های منجمد شده افغانستان از حکومت سرپرست این کشور نه، بلکه از مردم افغانستان است که خود قربانی تروریسم‌اند. وی از رئیس جمهور بایدن خواست که درباره تصمیم خود تجدید نظر کند و تمامی 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان در امریکا را برگرداند. طالبان در واکنش خود گفتند که غصب و غارت پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا به گفته طالبان انحطاط اخلاقی یک کشور را نشان می‌دهد. پاکستان هم از این تصمیم جو بایدن رئیس جمهور امریکا انتقاد کرد و گفت که این پول از مردم افغانستان است و آنان باید در مورد استفاده از این منابع مالی تصمیم بگیرند. سازمان نظارت حقوق بشر هم از تصمیم انتقاد کرد و گفت که آقای بایدن به دنبال تصرف دارایی‌های افغانستان است. حملات 11 سپتامبر که در دوره اول اقتدار طالبان از سوی شبکه القاعده صورت گرفت، هزاران نفر را در امریکا به خاک و خون کشاند. اسامه بن لادن رهبر وقت شبکه القاعده که طراح یا ملهم این حملات پنداشته می شود، در آن زمان در افغانستان به سر می برد و طالبان از سپردن وی به امریکا خودداری کردند. وی چندین سال بعد از سوی نیروهای امریکایی در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. سوال است که این تصمیم امریکا چه توجیه حقوقی دارد؟ چه باعث شده که واشنگتن بعد از 20 سال چنین تصمیم بگیرد و این فیصله چه تأثیر روی روابط آینده دو کشور خواهد داشت؟ مهمانان برنامه اند دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم سوئیس، و یحیی چاووش، رئیس حرکت بزرگ ملی خط سوم. به مهمانان عزیز خود خوش آمدید میگویم و تشکر میکنم که به ما وقت دادین. دکتر صاحب فرهادی، سوال اول ما از شماست. لطفاً اگر بگوین که این تصمیم امریکا چی توجیه قانونی داره، بفرمایید.
سلام به شما، با آقای چاوش و به شنوندگان محترم. از نگاه حقوق بین المللی توجیه نداره. در حقیقت یک کشور نمیتونه که ریزرو ذخایر بانک مرکزی یک کشور دیگر تصاحب کنه و از نگاه حقوق بین المللی باطل است. ولی امریکا کشور زوراور است، کل پیسا دوج است. حکومت آقای غنی آخرین قطرات پیسا را پیش از سقوط خود به اوج روان کرده بود و در یک مقاله نیویورک تایمز آمده که برازی که از این تصامیم گرفته شود، یکی از مقامات سابق حکومت آقای غنی باید یک امضا کرده باشه که اختیار داده باشه و امریکا که کار کنه، و گفته که برازی که امنیتش مختل نشه نام از اون مقام ما دیگر نمیگیره. پس در حقیقت امریکا که کار کرده با یک امضای یک مقام افغانی قبلی بانک مرکزی افغانستان کرده. این یک چیز است که در مقاله نیویورک تایمز درج شده. به خاطر که همین چیزی که من برای شما عرض کردم که از نظر حقوقی دیگر راهی نداشت.
دکتر صاحب، امضای یک مقام هم میتونه قابل اعتبار باشه در چنین یک موضوع کلان؟
اگر مثلا تثبیت نیست، اما اگر مثلا رئیس سابق بانک مرکزی باشه که در حقیقت امضای از او برازی بوده که بله شما میتونین که این پول ها را به این رقم ترکه کنین که یک قسمتش به کمک بشری روان کنین و یک قسمتش او قسمتش که بند افتاده به خاطر دوسیه حقوقی او را امریکا به زور خود کرده، اما او قسمت دیگه شه که اجازه داده شده که ایوازه که پشتوانی پول افغانستان باشه در آینده او را بتین به ملل متحد که هر رقمی که خودش تصمیم میگیره مصرف کنه برای افغانستان، او یک امضا کار داشته. و اگر به مستند مقاله نیویورک تایمزی که مسئله را روشن ساخت برگردین، ایده شما در اوج خواهید یافت.
دکتر صاحب محترم تشکر. یک موضوع دیگه ایست که امی علل اجاله، یعنی در وقت نزدیک، چنین تصمیم چه تأثیر اقتصادی در زندگی مردم افغانستان خواهد داشت؟ سر قیمت پول افغانی تأثیر داره؟ حتما.
یک موضوع دیگه هم برتان عرض کنم که ارگانهای ملل متحد صدا زده میرن که برای پول برای افغانستان باید برای امداد پول جمع شود. 4.5 میلیارد دلار خواستن، فعلا 500 میلیون دلار جمع شده. ملل متحد بسیار خوش است که از یک جای پول پیدا شد، به خاطر که دونرا آماده نیستن که پول زیاد بتن برای افغانستان، به خاطر که از چیزهایی که من احساس میکنم در اروپا دونرا آمادگی میگیرن که در اوکراین پول زیاد مصرف خواهند کرد در اثر یک بحرانی که میآید، و اینا طاقت از این دیگه ندارن که در افغانستان بسیار پول مصرف کنن. و اگر از یک جای پول پیدا شود، که اینجا پول پیدا شد به اصطلاح 3.5 میلیارد در ملل متحد، اروپایی هم آرام خود گرفتن، هیچ اروپایی این تصمیم تنقید نکردن. و با وجودی که میفهمن که از نگاه حقوق بین المللی گرفتن و تصاحب ریزرو یک کشور دیگه امکان پذیر نیست.
دکتر صاحب، چون دیده میشه که در اروپا اوضاع و تحولات اوکراین و روسیه در سرخط اخبار است و گزارش‌ها و اخبارش وقتاً فوقتاً زود به زود نشر میشه. تشکر از نظر شما. یحیی صاحب چاووش، رئیس حرکت بزرگ ملی را با خود در برنامه داریم. به برنامه خوش آمدین و تشکر که به ما وقت دادین. نظر شما چیست که این تصمیم امریکا چی توجیه حقوقی داره؟ دیگه شکی نیست که در حملات 11 سپتامبر در امریکا تقریباً 3000 نفر کشته شدند و معلومات طور معلوم طیاره‌های مسافربری به برج‌های منهاتن و دیگر جای‌ها کوبیده شدند.
جناب سرور، سلام به شما، سلام به جناب فرادی، سلام به همه شنوندگان عزیز شما. من فکر می‌کنم که در تصمیم اخیر آقای بایدن مبنی بر 3.5 میلیارد دلار ذخیره بانکی افغانستان تخصیص دادن به قربانیان 11 سپتامبر، این یک تصمیم عاقلانه و معقولی نیست. ما فکر میکنم این حساب، این تصمیم گیری با حساب مردم شریف امریکا، به حساب سیاست مدارای واقع دین امریکا تفاوت میکنه. و حتی ما به این فکر هستم که مردم شریف امریکایی تصمیم دیوانوار محکوم خواهد کردن و حتی قربانی های 11 سپتامبر به هیچ صورت وجدان از را اجازه نخواهد داد که این پیسه را بپذیرن. ما فکر میکنم در شرایط فعلی یک دولت ثروتمند در سطح جهانی که از امریکا دولت ثروتمندتر وجود نداره، در شرایط فعلی این دزدی کردن پول مردمان غریب، مردمان هردم شهید افغانستان، مردمان که امروز به یک لقمه نان ضرورت دارند، این توجیه میشه. و از طرف دیگر ببینیم که در شرایط فعلی جامعه جهانی به خاطر نجات مردم افغانستان از فاجعه پول گدایی میکنه از کشورها که برای مردم برسانه، و در شرایط فعلی که در افغانستان هنوز جنگ با علیه تروریسم ختم نشده و جهان رسالت داره، رسالت تاریخی خود در شرایط فعلی در افغانستان ایفا کنه، مردم افغانستان و نیروهایی که فعلا علیه تروریسم درگیر هستند مبارزه میکنن و اونها کمک کنه، و این یک عملی است که تاثیرات بسیار منفی، تاثیرات بسیار خطرناکی هم در افغانستان و هم بالای سیاست های جوبایدن خواهد داشت.
تشکر چاور صاحب. آیا فکر نمیکنین که تحولات اخیر، همی پنج ماه اخیر که در افغانستان آمد و سیاست هایی که طالبان اتخاذ کردند، عدم کنار آمدن با جامعه جهانی و تصامیمی که اتخاذ کردند و بی‌اعتنایی به خواسته های جامعه جهانی سبب چنین یک تصمیم شده؟
خب پیش از اینکه این موضوع طالبان معلوم شه، ایالات متحده آمریکا ذخایر بانکی افغانستان جمع 4.5 میلیارد دلار کمک بانکی جهانی و دیگه کمک های به خاطر رفاه و پیشرفت افغانستان کشورها کمک کرده بودن، یار مجموعا مکمل یار منجمد ساخت ایالات متحده. یعنی تصمیم گیری طالبان در مورد مسائل داخلی و خارجی هنوز معلوم نبود. در روز اول تصمیم ایالات متحده آمریکا گرفت و ایالات متحده آمریکا با طالبان قرارداد داره، قرارداد امضا کرده، قراردادی که مثل یک کشور با کشور امضا میکنه به همین شکل و به همین سطح به همین سویه با طالبان قرارداد امضا کرده. این به چی معنی امضا کرده؟ از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان برای چی آماده بود؟ اگر به خاطر حقوق بشر، به خاطر نجات، به خاطر آزادی زنان، به خاطر نجات انسان، به خاطر دموکراسی آماده بود و این پیسه ها را جامعه جهانی و کشورهای مختلف برای افغانستان کمک کردند که در اینجا ذخیره بانکی به افغانستان پیدا شد تا پول افغانستان اعتبار داشته باشه، تا چرخ اقتصاد در این کشور به دوران بیفته. این پول طالب نیسته، این پول می طالب میتونه مصرف کنه، نه صلاحیت از این داره، نه اجازه داره، نه کس دیگه. و این به این شکلی که اقدامات علیه ذخایر بانکی افغانستان صورت گرفته یک اختلاس است، یک قانون و یک اختلاس بین المللی است که اقامه دوام میتونه افغانستان بکنه.
تشکر چاور صاحب، رئیس حرکت بزرگ ملی خط سوم. دکتر صاحب فرهادی، چه باعث شد که واشنگتن بعد از 20 سال این موضوع را باز مطرح کنه و چنین تصمیم بگیره که یک بخش از سرمایه های منجمد شده افغانستان در امریکا و دعوای حقوقی بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر تعلق بگیره؟
خود رئیس جمهور امریکا فعلا در سیاست داخلی امریکا بسیار زیر فشار است. در ماه نوامبر انتخاباتی دارند در سنای امریکا، امکان داره که سنا را از دست بده دموکرات ها، و در حقیقت یک تعداد کارهای میکنه آقای بایدن که میخواد بعض کنج و کنار امو برتان بگویم حویلی سیاسی امریکا را خوش بسازه. اما خود آقای بایدن یک چیزی که من خطرناک میبینم در تخیلش ایست که اگر میخواید که تمام سرمایه افغانستان را ترکه کنه، که این سرمایه پشتوانی بانک مرکزی افغانستان است که برای سیاست پولی، برای بیلانس تادیات خارجی و پشتوانی پول چاپ شده افغانستان استفاده میشه، اگر این را میخواید کلش تقسیم کنه و ترکه کنه، آیا در فکرش هست که افغانستان هیچ وقت دیگه دولت نمیشه، دیگه حکومتی نمیداشته باشه که شناخته شوه، و آیا در فکرش هست که بانک مرکزی افغانستان آیا هیچ وقت دیگه ضرورتی نمیداشته باشه و پشتوانی پول؟ اینی حسه تخیل آقای بایدن مرا کمی آزار میده. از اون خاطر است که ما چون فکر آقای بایدن تغییر داده نمیتانیم، ما بارها به طالبان صدا زدیم که لطفاً مشوره را بشنوید، بانک مرکزی افغانستان غیر رسمی بساز. عمو برادر ما که مربوط جنبش طالبان است که در بانک مرکزی است، او را یک کار بهتر بتین، در یک جای دیگه یک کار بتین، یک تکنوکرات بیارین در بانک مرکزی، بانک مرکزی غیر سیاسی شوه، قابل بازرسی IMF شوه، قابل بازرسی بانک جهانی شوه، و ما بتانیم که در امریکا در هر جای بگوییم که این بانک مرکزی از بانک سیاسی نیست، یک صندوق اعتبار است، یک جایی که رزرو است، یک جایی که پالیسی مالی افغانستان ساخته میشه، و ما نمیخواهیم که افغانستان به قحطی اقتصادی بره و سقوط اقتصادی بره. ما بارها به طالبان این صدا زدیم که شما باید با تدبیر حرکت کنید. احساساتی در این مسائل حقوقی هیچ کدام ما اگر قضاوت کنیم مسئله را حل نمیکنه. حال پیسه در اوجه مانده و بایدی که مثل که یک دکتر دندان به نرمی و به مهارت میکشه، ما میتونیم به پیسه را پس حاصل کنیم، اما در افغانستان تغییرات لازم است. طالبان باید بانک مرکزی را غیر سیاسی بسازن، ریاستش.
تشکر دکتر صاحب. شما در سوئیس هستین، تو گفته میشه که دیگه یک مقدار پول افغانستان در اروپا هم هست و در سوئیس هم هست، در این باره معلومات دارین؟
تقریبا 2 میلیارد یا 2.5 میلیارد دلار افغانستان در آلمان و در سوئیس هست در بانک های مختلف. لیست از او در بانک مرکزی افغانستان موجود است و پیش امریکای هم موجود است، و امکان داره که یک اگر از کابل بعضی تغییرات به باز هم تکرار میکنم، خواهش ما از طالبان این است که با تدبیر باشند که در اینجا اتون نشه که کل پیسه را ببادیم، باید در کابل تغییرات به طالبان بیزو میگن که ما در حکومت کسان را میاریم که طالب نیستن، یک حکومت سرپرست تصیر تکمیل میکنیم. اینجا یک مسئله پیش شده که ما امو ذخیره افغانستان هم میتونیم نجات بدیم، اما بعضی تغییرات در کابل لازم است. به طور خود نمیشه که در کابل هیچ تغییر نبه و امریکا هم مجبور شده که از نگاه قانون از اونا این پول نمیتونن واگذار کنن با طالبان، چون طالبان در لیست تحریم میشن.
یعنی دکتر صاحب، من از فرمایشات شما ایتو میفهمم که امریکا از انجماد این پول یا نگهداری این پول چون یک وسیله یا ابزار فشار سر طالبان استفاده میکنه، همیتو؟
در قدر مدت همیتور بود، حالا دیگه تصمیم خود گرفتن، اما در قدر مدت ما از ماها با این طرف در مصاحبه های خود، چون میفهمیدیم که یک موضوعی است که امریکا هیچ وقت از نگاه قانون خود پول با یک بانک مرکزی که در صدرش یکی از اعضای طالبان است نمیتونه بده، قانونش نیست. و امیر صدا کردیم، بر طالبان صدا زدیم، باز صدا میزنیم که هنوز هم وقت نشده، شما بانک مرکزی را حرفه‌ای بسازین، یک تکنوکرات بیارین، امیر برادر ما که عضو طالبان هستید یک کار بهتر و کلانتر بتین به یک جای دیگه، تدبیر کنین، هوشیاری کنین که پیسه نجات بیابن.
تشکر دکتر صاحب. همکار مقیم نایب در گفتگو با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن و وزیر داخلی سابق افغانستان، پرسیده که رئیس جمهور بایدن تصمیم اختصاص 3.5 میلیارد دلار از پول افغانستان به دعوای بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر را به کدام اساس اتخاذ کرده. آقای جلالی در پاسخ چنین میگوید، مصاحبه را با هم شنویم.
اینجا سه مسئله مطرح است. یکی موضوع مقابله با بحران بشری در افغانستان است و کمک به رفع این بحران است. دوم، راد در مورد حکم محاکم امریکا است. من نفع کسایی حکم کرده که ادعا میکنن که در 3 سال پیش در حمله القاعده صدمه دیدن و ضرر دیدن، و البته تا زمانی که طالبان نبودن در افغانستان این حکم قابل تطبیق نبود، و وقتی که طالبان پس آمدن محاکم این حکم تجدید کرده و حتی چند ماه پیش حکم داده که تطبیق شود از پولی که در امریکا منجمد شده. و سوم، از دو کار به شرایطی شود که منافع یا به پالیسی خارجی امریکا، به مصلحت های امنیتی ملی امریکا صدمه نزند.
بله استاد، طالبان در واکنش گفتند که این دزدی پول افغانستان است و گفتند که این پایین ترین سطح یک عمل اخلاقی از سوی یک دولت به حساب می رود. این گونه عکس العمل طالبان از نظر شما تا چی حد مواجه و بجاست؟
بریج مسئله حقوقی و مسئله سیاسی خود جهان است. طالبان تا حالی برسمت پیش شناخته نشد و در این زمان زیر تحضیحات بین‌المللی است.
تظاهرات فقط تظاهرات آمریکا نیست، تظاهرات جامعه ملل متحد هم است و دیگر کشورها هم جرأت زیر ندارن که با وجود این تظاهرات اینا باز هم تعامل بکنن با طالبان، برای اینکه خودشان هم صدا نمی‌گیرن. شاید بهترین کاری باشه که طالبان کوشش بکنن که مشروعیت بینی پیدا بکنن و با خواسته هایی که جهان از اونا داره، خواسته هایی که مردم افغانستان از اون داره، باید یک دولت مسئول عمل بکنن. در اون صورت به رسمیت شناخته میشن، تعزیرات رفع میشه، بعد از اون تنها پول امریکا نه، پولی که در امریکا منجم میشه نه، بلکه پولی که در دیگه ما مالک هم هست. باز گیرم که ابی 7 میلیارد دلار امریکا هم بته بر اینا، فقط یک مدتی کمک میکنه به افغانستان.
عواقب امی جنجال و کشمکش چه خواهد؟
دو احتمال فعلا دیده میشه. اگر طالبا بخواهن اراده بکنن که خواسته های مردم افغانستانه که اون میگه حکومت فراگیر است، آزادی های مدنی است، رعایت حقوق بشر است، این را بکنن و هر خواسته های جامعه بین المللی امین بکنن که اوی بارت از دیست که طالبا کاری بکنن که باعث حکومت مسئول شناخته شوند و مطمئن شو یک حکومت مسئول است. تنها پول های منجمد شده نه، بلکه بسیار کمک های خارجی به افغانستان میاد و در نتیجه تعامل میکنه دنیا با اونا، تعزیرات از بین میره. بنابراین در مدت کم افغانستان میتونه که صاحب یک ثبات شود، صاحب پیشرفت چشمگیر شود، در این زمان در منطقه به یک پل تجارتی تبدیل شود. اما اگه این کار نکنن، کوشش بکنن که بمیچن یک گروهی که طالب جنگیدن بمی اتکا بکنن و اتکای خود به اقتصاد غیر قانونی بکنن، در نتیجه صدمه را مردم افغانستان میبینه و خود از اینا اعتبار خود از دست میدن.
چاوش صاحب و دکتر صاحب، فرمایشات و نظریات دکتر صاحب جلالی را شنیدین، وزیر سابق داخلی افغانستان. چاوش صاحب از شما میپرسم نظر شما چیست در باره فرمایشات آقای جلالی؟
خب فرمایشات جلالی صاحب دفاعی خوبی است، ولی اصل ما حضور صاحبی است که میتونه پیسه های افغانستان و میتونه پیسه های ایران، پیسه های از عراق، از لیبی، از کشورهای دیگه هم در امریکا منجمد شده وجود داره، کسی حق صلاحیت استفاده از بیرون کشیدن از دیگه از رو نداره. این مسئله 11 سپتامبر قربانی از رو برای چی رفته و مردم افغانستان داره؟ اصطلاح افغانی است که میگه دی کجا، درختان کجا، این به او چی رفته داره؟ 11 سپتامبر امریکا متهم کرد بن لادن عربا را، پاکستانی ها را، منابعی که مراجعی که 11 سپتامبر مرتکب شدن مراکز از در پاکستان بود، در پاکستان است و افرادی هم که شرکت داشتن هیچ ربطی به حساب مردم افغانستان نداشت و نداره. من فکر میکنم معقول ای است که از این موضوع صرف نظر کنن و این پیسه رو مصرف کردن نمیتنن به هیچ قانونی، به هیچ دلیلی، نی با قانون امریکا، نه حتی محکمه ایالات متحده امریکا صلاحیت نداره که پیسه ای که مربوط به ذخیره بانکی یک کشور است یا افغانستان یا کشور دیگه اون بره به قربانی های 11 سپتامبر فیصله کنه، به این صورتی فیصله و معنی نداره. و شرایط فعلی سیاست های آقای بایدن، سیاست های بسیار سردرگم است، چی در مسائل داخلی و چی در مسائل بین المللی. در مسائل بین المللی اوزار به شکل متشنج ساخته که جهان را به لبه پرتگاه جنگ اتمی برده. در داخل امریکا بسیار مشکلات اقتصادی فراوان وجود داره.
چاوش صاحب، به موضوع خود ما در موضوع افغانستان میمانیم که تصمیم گرفتن راجع به سرمایه های بلوک افغانستان. دکتر صاحب فرهادی، این فیصله سال اخیر برنامه است، جنبنده میکنم بعد از او، این فیصله که یک مقدار پولهای بلوکه یا منجمد شده افغانستان به دعوای حقوقی بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر تعلق میگیره، چی تأثیری روی روابط دو کشور خواهد داشت؟ چاوش صاحب اشاره داشتن قبلا که طالبا توافق کردن همراه امریکا در مبارزه علیه تروریسم، چه تأثیر روی این توافق خواهد داشت و مبارزه علیه تروریسم؟
اول سندی که طالبان و آقای خلیلزاد امضا کرده بودن یک قرارداد نبود، یک تفاهم نامه بود. بایدن گفت که ما از وقتی که آمدیم تغییرشان میتونم، تاریخ خروجان تغییر میتونم و او برای ما باطل است و او زیادش وقت استفاده شد، امریکا ها برآمد او را فراموش کنیم. ما باید احساساتی رفتار نکنیم. ما اینجا یک دوسیه حقوقی پیش روی ما افتاده، باید با تنبیه رفتار کنیم. بدون یک تغییر در کابل ما این پول نجات داده نمیتونیم. ما در نقطه صفری خود قرار میتونم، نه طرفدار امریکا نه طرفدار طالبان، فقط نظر حقوقی رو برتان میتونم که وقتی شما یک دوسیه را پیش یک حقوقدان میبرین، او طرفدارتان نمیشه، مخالفتان نمیشه، او در پی یک درمان میبره که چطوری حل شود. راه حلش ایست که در کابل یک تعداد تغییرات باید به بانک مرکزی باید غیر سیاسی شود، درست؟ او آقای جلالی گفت که باید بیخی طالبان خود مشروعیت بتن و شناخته شود. این خوب بهترینش است، اما ای اگر امکان نداره اقلن بانک مرکزی غیر سیاسی شود. تا وقتی که یک برادر طالب در اونجا ششته، امریکا اونه به قانون خود به او واگذار کرده.
تشکر دکتر صدیقی.
او باید یک کار دیگه بگیره و کار بهتر بگیره، برایش یک باغ کلانتر بتن.
تشکر.
میخوای یک آدم تکنولوژی بیارن که امکان حصول از این پول از نگاه لابینگ موجود باشه.
تشکر. چاوش صاحب نظر شما در جنبندی اخیر چه باید
موضوع سر تغییر کدری در افغانستان یک نفر دو نفر نیست که مسئله افغانستان حل شد. یک بانگیری در شرای تفکیلی است که خب یک سلسله مشکلات رو به بار میاره، ولی به هر صورت یک کار تصمیم درست می از نگاه فکر میکنم مردم امریکا، می از نگاه سیاستمدارای امریکا و سیاستمدارای جان. همچنین که ما دیدیم که وزارت خارجه چین هم در این رابطه عکس‌العمل عمل نشان داد که یک کشور غنی و سرمایه‌دار پیسی یک کشور غریب در این بر قید میکنه و استفاده میکنه و کار معقول و درست میکنه.
رای بیرون رفت از بحران چیست؟ چطور میتونه مردم افغانستان که پول خود نجات بده؟
رای بیرون رفت، خب میبینیم تفاهم است. باید تفاهم و مناسبات نزدیک ایالات باید نزدیک ضرور است که در شورای تفیلی از هر دو جهت باید نرمی و تفاهم داشته باشد.
تشکر شنوندگان عزیز. بحث ما در این هفته در اینجا به پایان میرسه. از شما عزیزان و مهمانان خود دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و یحیی چاوش رئیس حرکت بزرگ ملی خط سوم تشکر میکنیم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
روی تو هست آرزوی جان من،
دیدن روی تو هست.